ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی ایران، ویژه برنامه ایران امروز، برنامه‌ای که این روزها به مناسبت هفته گرامیداشت دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. همونطور که میدونید ما هر روز به سراغ یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی میریم و گفتگوی مستقیم و بی‌واسطه‌ای خواهیم داشت با مسئولان این سازمان. امروز آمدیم به یکی از میشه گفت مهمترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشورمون که هم در بعد سیاسی هم در بعد اقتصادی بسیار اثرگذار هست. وزارت امور خارجه مقصد امروز برنامه ایران امروز هست و همینک و همین لحظه در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل بقایی هستیم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، هفته دولت و خدمتون تبریک عرض میکنم، خدا قوت میگم و ممنون که ما رو به حضور پذیرفتیم.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان محترمتون. من خوشحالم که خدمتون هستم. بندم ایام هفته دولت رو تبریک عرض میکنم و یاد و خاطره شهدای عزیزی که در این ایام جانشون رو فدای کشورمون کردن گرامی می‌داریم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر، دولت آقای پزشکیان در یک سالی که پشت سر گذاشت سال خیلی عجیب و غریبی رو تجربه کرد. یعنی از آغاز به کار دولت هم حتی اگه نگیم، از آغاز به کار رسمی فعالیت آقای رئیس جمهور، بعد از تحلیفشون ما شاهد یک جنایت بودیم در کشورمون و موارد مختلف دیگه‌ای که میتونیم بگیم حالا ختم شد به جنگ 12 روزه. و اگه موافق باشین ما از همین جنگ 12 روزه آغاز بکنیم. مردم ایران بدون تردید دیدند تلاش‌هایی که دستگاه دیپلماسی کشورمون در سطوح مختلف انجام داد برای کاهش تنش، برای اینکه قدرت ایران در دنیا نشان داده بشه، برای اینکه حرف ایران در جهان زده بشه، برای اینکه صدای حق و حقیقت خاموش نشه، برای اینکه رسانه‌های جهان که باید دیگه بپذیریم که در اختیار صهیونیست‌ها هست تکگویی نکنن و فقط روایت خودشون رو انجام ندن. همه اینها رو مردم ما دیدند و به واقع قابل ستایش هست و باید خسته نباشید بگیم هم به آقای عراقچی، هم شما، هم همه عزیزانی که در دستگاه دیپلماسی کشورمون زحمت کشیدن. میخواییم از این جنگ 12 روزه برای ما بفرمایید که چه کردیم، چه اقداماتی انجام دادیم و چه گذشت بر وزارت امور خارجه.
همونجور که اشاره کردید ما یک سال پرحادثه ای رو پشت سر گذاشتیم. نه فقط پرحادثه از این جهت که همونجور که اشاره کردید از همون روز نخست ما با یک حادثه تلخ،
بله،
اون هم از جنس تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورمون مواجه شدیم، بلکه قبل از اون هم خب ما با حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مواجه شدیم. از دست رفتن شهید امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه محبوب و اخلاقی و جدی در کار برای ما وزارت خارجه ها یک داغ سنگین بود واقعا. بنابراین ما از قبل از اون به عنوان وزارت خارجه با یک داغ خیلی سنگین مواجه شدیم.
بله.
و بعد هم خب انتخابات برگزار شد، انتخاباتی که بسیار اقتدار آفرین بود برای کشورمون،
بله،
از جهت شرکت مردم و همه تحولاتی که شما بهتر از من اطلاع دارید.
خواهش می‌کنم.
منجر شد به تشکیل دولت 14 هم. اما دولت 14 هم از همون روزهای نخست با چالش‌های جدی باید دست و پنجه نرم میکرد. حدود یک سال از تحولات غزه و فلسطین اشغالی گذشته بود.
بله.
در میانه این تحولات بودیم. خب تحولات منطقه آثار و تبعاتش برای ما کامل مشهود بود و به نوعی در ادامه اون تحولات جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه، حادثه ترور شهید هنیه اتفاق افتاد.
بله.
برای هیچ کشوری چنین چیزی قابل قبول نیست، اینکه حریم امن کشور مورد تعرض یک طرف خارجی قرار بگیره به ناحق و مهمان رسمی ما در خاک ایران ترور بشه. دولت چهاردهم در چنین شرایطی کار خودش رو شروع کرد، به تبعش وزارت خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور باید تبیین کننده و تأمین کننده منافع ملی در سطح بین المللی می بود. سلسله اتفاقاتی که بعد از اون حادث شد از لحاظ شدت دست کمی از اون تحول اول نداشت. ما مرتباً مواجه بودیم با حوادث و تکانه هایی که هر کدومش برای ما به عنوان وزارت خارجه یک امتحان بود و ما باید تکیه بر داشته هامون با تکیه بر تجربه اندوخته شده در این چند دهه و با کمک گرفتن از باورهامون و میراث ایرانی اسلامیمون واقعا از پس این چالش ها بر می اومدیم. همه هم مقام دستگاه سیاست خارجی این بود که هم تبیین کننده خوبی باشه برای مواضع کشورمون، نماینده خوبی باشه برای ملت ایران و هم بتواند تأمین کننده منافع ملی باشه در عرصه های مذاکراتی و دیپلماتیک، چه عرصه های چند جانبه و سازمان های بین المللی و چه در سطح دو جانبه. بر همین اساس بود که سیاست همسایگی با جدیت پی گرفته شد.
بله،
ما محصول این رویکرد رو به خوبی در همین یکی دو ماه اخیر دیدیم. این سیاست یک سیاست اصولی است، به خاطر اینکه اعتقاد ما این هست که ثبات و امنیت و صلح در کشورمون لازمش این هست که ما در یک منطقه امن و باثبات قرار داشته باشیم.
بله،
بنابراین امنیت و ثبات منطقه و کشورهای پیرامونی رو امنیت و ثبات خودمون میدونیم و با این نگاه بود که ما با همه کشورهای منطقه، حتی با کشورهایی که ما رابطه متعارف دیپلماتیک نداریم، مراوداتمون رو افزایش دادیم.
مثل مصر،
مثل مصر،
بله،
مثل حتی بحرین. متقابلا اونها هم به تهران رفت و اومد داشتند.
خیلی جالب بود تو این ایام خود آقای عراقچی میگفتن که من میزان مکالمه که با وزیر امور خارجه مصر داشتم بیشتر از مثلا بعضی از همسایگانی بود که رابطه دیپلماتیک داریم و سفارتخانه داریم و سطح رابطمون هم بالا.
بله بله، هم استعداد داریم. ما با مصر در سطح دفتر حفاظت،
بله،
رابطه دیپلماتیک داریم، ولی دفتر حفاظت های ما توسط خودمون ارائه میشه، یعنی برخلاف مثلا دفتر حفاظت منافع آمریکا که یک کشور ثالث هست،
بله،
سوئیس هست.
بله،
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره توسط وزارت امور خارجه مدیریت میشه و متقابلا دفتر حفاظت منافع مصر در ایران هم به همچنین.
بله،
و سطح مراودات هم همونجور که شما اشاره کردید خیلی زیاد هست، در عمل خیلی تفاوتی نداره با کشورهایی که ما رابطه متعارف دیپلماتیک داریم. در سطح بین المللی هم همینطور، در سطح بین المللی هم در سطح سازمان های بین المللی و هم در تعامل با بقیه کشورها ما تلاش کردیم که مواضع کشور رو به بهترین شیوه بیان بکنیم، تبیین بکنیم و استفاده بکنیم از ظرفیت عضویتمون در برخی از سازمان‌های بین‌المللی که باز محصول تصمیم‌گیری به هنگام در این دو سه سال بود. ما در ماه‌های پایانی دولت 13 در شانگهای و بریکس عضویت پیدا کردیم. خیلی مهم بود این دو سازمان، کشورهای مهمی در این دو سازمان بین المللی عضویت دارند.
بله،
و خود این عضویت فرصتهایی رو برای ما فراهم کرد در طول دوره دفاع میهنی از کشورمون در برابر هجمه نظامی رژیم صهیونیستی. حالا حتما سوالهای ریستری اگر داشته باشید خدمتون خواهم بود، ولی من به صورت کلی بخوام خدمتون عرض بکنم این یک سال آزمونی بود برای دستگاه دیپلماسی که از تجربه های گذشته درس بگیره، برای مستندسازی اتفاقاتی که افتاد، برای تبیین حقانیت ایران در سطح بین المللی و برای نشون دادن رویکرد منطقی ایران نسبت به تحولات. این که ما در میانه یک روند دیپلماتیک در یک فرایند مذاکراتی به ناگاه مورد حجمه غیر قانونی طرفهای مقابل قرار گرفتیم، خودش به عنوان نشانه ای از جدیت و حسنیت ایران در گفتگو و تعامل ثبت میشه و همزمان به عنوان نمونه ای از عدم باور و جدیت طرف مقابل به مفهوم گفتگو و مذاکره.
درود بر شما. این نکته رو بگم خدمت دوستان شنونده که هزار ماشاءالله آقای دکتر بقایی اینقدر ذکاوت داشتن که یه گریزی زدن تقریبا به همه سوالای ما. آقای دکتر، آقای عراقچی در طول جنگ 12 روزه، خب حالا جدایی از مذاکرات تلفنی که داشتن، سفرهای مختلفی هم انجام دادن. چقدر این سفرها شما فکر می‌کنید مؤثر بود در کاهش تنش‌ها و حالا رسیدن به پایان تبادل آتش؟
برای ما مهم بود که ما نشون بدیم از جنگیدن هراس نداریم.
بله.
و در این حال منطقمون رو گم نمی‌کنیم. یعنی شرایط ناشی از فشار جنگ باعث نمیشه که ما از استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیگیری منافع ملیمون غافل بشیم. به نظرم کار شجاعانه ای بود تصمیم آقای دکتر عراقچی برای سفر به ژنو در اون شرایطی که ما
در بحبوحه جنگ
بله همه جانبه مواجه بودیم. اون سفر سفر مهمی بود که جایی که نیاز بشه برای بله. تامین منافع ملی اونقدر اعتماد به نفس داریم، اونقدر به خودمون باور داریم که چشم در چشم کسانی که به هر حال بدعهدی کردند مطالب خودمون رو بیان میکنیم، مطالبه گری میکنیم. در واقع اون دیدار، اون سفر به ژنو، سفر مطالبه گرایانه ایران
بله.
از سه کشوری بود که موظف بودن جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا رو محکوم بکنن و این کار رو نکردن و این مطالبه گری ما در واقع در تاریخ ثبت شد. همزمان اگر خاطرتون باشه قبل از دیدار با سه کشور اروپایی، آقای دکتر عراقچی بلافاصله بعد از رسیدن به ژنو در یک اجلاس بسیار مهم شرکت کردن، اجلاس عالی رتبه شورای حقوق بشر، و اون اجلاس اولین مواجهه وزیر امور خارجه ایران با جامعه بین المللی بود به صورت رو در رو برای تبیین موضع به حق ایران، و اون هم به نظر من یک اتفاق تاریخی بود. سخنرانی که اونجا ارائه شد یک سخنرانی میهنی و تاریخی بود.
بله.
ولذا کلن اگر شما باز مرور بکنید هیچ کشوری رو به اندازه ایران پیدا نمی کنید که در طول دوره این 5 دهه اینقدر در روندهای مختلف مذاکراتی درگیر بوده باشه، و این خودش نشونگر باورمندی ایرانیان به منطق و گفتگو بله. و تعامل برای صلح هست.
خیلی ها باورمند هستن به این مسئله که بدون شک نقش وزارت خارجه مثل یک رسانه‌ای بود که در خفقان حقیقت در سراسر جهان اومد علم حقیقت رو بلند کرد، فریاد زد و نقشش کمتر از سامانه‌های آفندی ما نبود و بسیار مؤثر بود که اقدام شجاعانه‌ای بود و واقعا هم قابل تقدیر و ستایش. آقای دکتر بقایی، حالا که صحبت از تهاجم رژیم صهیونیستی شد به کشورمون، این نکته رو هم خواستم من بگم. همین در واقع روز گذشته بود که این اتفاق افتاد، اون هم واکنشی که کشور استرالیا داشت نسبت به اظهارات سفیر کشورمون و عنوان کردن که سفیر ما یهود ستیز هستن و خواستار تقلیل روابط دیپلماتیک با ایران شدن. واکنش ما چه هست نسبت به این مسئله؟
خب ما هیچ وقت از این که روابط بین دو ملت قطع بشه استقبال نمی کنیم. ما
بله.
همونجور که عرض کردم نشون دادیم که ملتی هستیم اهل تعامل و گفتگو و مفاهمه با کشورهای دیگه.
بله.
از این جهت اقدام یک جانبه استرالیا برای اینکه سفیر خودش رو از تهران فرا بخونه و یا خواستار خروج سفیر ما از استرالیا بشه به هیچ عنوان مطلوب نمیدونیم و معتقدیم که این اقدام به هیچ عنوان در جهت منافع ملت استرالیا نیست. اتهامی که به ایران میزنن اتهام مضحکی است. حقیقتا این اتهام بی اساسی است. اینکه ایرانیان رو شما متهم بکنید به یهودی ستیزی یا سامی ستیزی، اون چیزی که خودشون تحت عنوان آنتیسمیتیزم لقب دادن، اساسا این مفهوم یک مفهوم غربی و اروپایی است. مبدعش و مجریش کشورهای اروپایی بودن. تاریخشون رو نگاه بکنید، جنگ هایی که اتفاق افتاده علیه یهودیان در قاره اروپا، کدوم یکی از اینها در ایران یا در شرق در منطقه ما اتفاق افتاده؟
بله.
ما اساساً به عنوان مسلمان باید اعتقاد داشته باشیم به حقانیت پیامبران اولوالعزم، ولذا این اتهام حتما به ما نمیچسبه. بیشترین حدسی که میشه زد که مبتنی بر قرائن و شواهد هست این است که سیاستگزاران استرالیایی به نوعی برای تحویب قلوب رژیم صهیونیستی این کارو کردن، به دلیل اینکه در دو هفته گذشته تظاهرات های میلیونی در سیدنی، ملبورن و برخی دیگه از شهرهای استرالیا در اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین اشغالی اتفاق افتاد. حتی برخی از مقامات استرالیایی که به ندرت به خودشون اجازه میدن از سیاست‌های رژیم صهیونیستی انتقاد بکنن، ناچار شدن در برابر وقاحت مقامات رژیم صهیونیستی واکنش نشون بدن و الان گویا یه جوری میخوان این رو متوازن بکنن، میخوان نشون بدن که نه، ما مشکلی با شما به عنوان رژیم صهیونیستی نداریم. و این واقعا تأسف‌بار هست. افکار عمومی استرالیا و سایر کشورهای غربی عصبانی هستند از رویکرد منافقانه و استانداردهای دوگانه سیاستگزارانشون در برابر جنایات شنیعی که در غزه و کرانه باختری در حال وقوع است. ولذا این رو باید بیشتر در چارچوب فرافکنی و انحراف افکار عمومی استرالیا از مهمترین مشکل دنیا که چیزی نیست جز ادامه اشغالگری و نسل‌کشی در غزه و فلسطین اشغالی، باید در اون قالب واقعا دید.
متشکرم از شما آقای دکتر.